روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
در این روز هفتم، ادامه بارندگی و سیلاب‌های ویران در افغانستان و بیچارگی مردم، آغاز مرحله دوم روند اخراج مهاجران و پناهجویان افغان از پاکستان، آینده نامعلوم در افغانستان.
این تصمیم سبب شده که یک بحران اجتماعی و فاجعه بشری در افغانستان اتفاق بیفته.
مدال‌های رنگارنگ و ورزشکار و پاراشوهای افغانستان در آمریکا.
شناگر نمی بودم و هدف خود پیدا نمی کردم. من هیچ چیزی نبودم. مثلا تا به حال شاید احتمال داره که من در کابل، سرگاه کابل، معتاد و نیاز بودم.
و حمله بی سابقه موشکی و هوایی ایران به خاک اسرائیل و تاثیر آن بر زندگی مردم در افغانستان.
اگر جنگ شود بین ایران و اسرائیل، استخبارات ایران یک تعداد افغان را به سرعت که اخراج می‌کند.
در روز هفتم، من سعدی تجلی با شما هستم. بارندگی ها و سر و زیر شدن سیلاب ها در چند روز گذشته در افغانستان خسارات جانی و مالی زیادی بر جا گذاشته است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان 17 آوریل گفت که باران های شدید چند روز گذشته حدود 70 کشته و جا مانده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از جانان سایق سخنگوی این وزارت خبر داده است که 56 تن دیگر در این باران‌ها زخمی شدند. به گفته او، ولایت‌های مختلف افغانستان شاهد بارندگی‌های شدید بوده که منجر به سرازیر شدن سیلاب‌ها شد. در نتیجه همچنین 2600 خانه تخریب و 95000 هکتار زمین زراعتی از بین رفته است. اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا از خسارات جانی و مالی ناشی از سیلاب‌های اخیر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که آسیب دیده‌ها به کمک‌های فوری نیاز دارند. در همین حال، اداره هواشناسی طالبان درباره احتمال بارش شدید برف و باران در 30 ولایت افغانستان هشدار داده است. از باسط رحمانی، پژوهشگر حوزه محیط زیست، پرسیدم چه چیزهایی ممکن است آسیب پذیری مردم را در جریان چنین حوادث بیشتر بسازد؟ چگونه می شود تلفات و خسارات جانی ناشی از این حوادث را به حد اقل رساند؟ راه های پیشگیری چیست؟ آیا حکومت طالبان مسئولیت خود را به شیوهی که لازم بود انجام داده است؟
در حال حاضر بسای محیط زیستی، بسای حوادث از جمله مباحث بسیار کلانی هست که بشر به سختی با او دست پنجه نرم میکنه، مخصوصا کشورهای توسعه نیافته مثل افغانستان که در حال حاضر در افغانستان ما بعد از جنگ و یا شاید هم بیشتر از جنگ بیشترین قربانی ها را ناشی از حوادث طبیعی، از زلزله، سیلاب، برفکوچ، لغزش زمین و سایر حوادث داریم و اینا نشان میده که جای ما بسیار تا آور نیست، جای ما آسیب پذیر هست، انعطاف پذیری بسیار پایین داره، مهاجرت پذیری بسیار پایین داره، دانش بومی در این راستا بسیار کم هست، مردم در این قسمت اطلاعات کمی دارن، ساختار و ادارات و زیرساختهایی که در کشور وجود داره کمتر خطرات حوادث طبیعی در او در نظر گرفته شده و اینها همه دست به دست هم میده و ما به عنوان یکی از آسیب پذیرترین کشورهای دنیا قلمداد میکنه و مردمان ما در پلی که دانش به اصطلاح در بحث کاهش‌دهی و بحث سازگاری با حوادث ندارند، از طرف دیگر او اقتصادی که بتونه اونا رو حمایت بکنه، اونا رو به اصطلاح توانمند بسازه که بیاین جوامع خودر، زیرساختای خودر، ماحول خودر و طبیعت خودر و به اصطلاح محیط زیست خودر تا باور بسازن، او هم مشکل کلانی هست. بس اقتصاد بدون شک دولت ها نقش بسیار مهم می دارن، باید از روش های مردم محور استفاده بکنن. بیشترین روش هایی که امروز در دنیا متداول هست امروز مورد استفاده قرار می گیره روش های مردم محور است که مردم، کمیونیتی ها، اجتماع ها نقش خود در او ببینن، اجتماع ها موزیش ببینن، اجتماع ها اطلاعاتشان بالا روه و گام های بسیار مهمی که در عرصه به اصطلاح مدیریت سیلاب، پایین بردن سطح تلفات و خسارات در کشور میتونه تاثیرگذار باشه. بحث های هشداردهی قبلی هست، نظارت از رودخانه هست، نظارت از سیستم های هوایی هست که وارد کشور میشه، اینها باید در اولویت کشور قرار بگیره، جز استراتژی های مهم کشور قرار بگیره. حوادث باید از یک سکتور بسیار منفعل که دارای یک پرسنل انگوش شمار هست، باید یک پرسنل بسیار کلان، یک پرسنل بسیار موثر متخصص تبدیل شود تا ما بتانیم پاسخگوی این همه حوادث، پاسخگوی در واقع این همه چالش هایی که هر روز یک نرخش بالا میره باشیم. اگر توجه بکنیم به بحث های اقلیمی، میبینیم که نرخ تغییرات اقلیم در حال افزایش هست و هرچه که تغییرات اقلیم تاثیراتش بیشتر شده به اون پیمانه، حوادث مرتبط به اقلیم مثل سیل، مثل خشکسالی، حتی مثل لغزش زمین، بارندگی های شدید، اینا افزایش پیدا میکنه و جامعه ضعیف ما، جامعه ما که بسیار تاب‌آوری پایین داره، آسیب پذیریش بالا میده. این یک زنگ خطری هست برای همه. به این معنی نیست که حوادث فقط در آن وقوع، در عین وقتی که اتفاق میفته مدیریت شده و به او تمرکز شده، بلکه این به ما نشان میده که ما باید همیشه برای مدیریت حوادث آستین بالا بکشیم، متوجه باشیم، از شناخت حوادث تا پیشگیری تا آمادگی و تا رسیدگی و احیای مجدد، اینها همه جزی از مدیریت حوادث هست که باید همیشه روی میز کار قرار بگیره و در وهله اجرا قرار بگیره.
همزمان بارندگی شدید در کشورهای حاشیه خلیج فارس باعث جاری شدن سیل‌های مرگبار و همچنین اخلال در پروازهای دومین میدان هوایی بین المللی پرتردد جهان شد. میدان هوایی بین المللی دبی در امارات متحده عربی در پی بارندگی و سیلاب شاهد اخلال گسترده در صدها پرواز بود که به دلیل آب گرفتگی لغو یا دچار تأخیر شدند. هرج و مرج در این میدان باعث شد کارکنان برای رساندن غذا با مسافران سرگردان داخل ترمینال با مشکل مواجه شوند. این میدان که یک کانون عمده برای اتصال هوایی به همه قاره های جهان است، هشدار داد که بازگشت به حالت عادی مقدار زمان خواهد برد. میدان هوایی دبی با مسافران توصیه کرد بدون دریافت تاییدیه پرواز از خط هوایی به ترمینال یک نروند و از سفر به میدان هوایی پرهیز کنند. در این کشور یک نفر در نتیجه آن جان باخته است و در سرتاسر کشور مسئولان در تلاش پاکسازی سرک‌های آب گرفته از وسایل نقلیه و بازگرداندن خدماتی هستند که به شدت مختل شده است. در ایران هم 8 استان جنوبی این کشور با آب گرفتگی و سیل مواجه شد و مردم خواهان کمک فوری هستند. دوشنبه ای که گذشت، مرحله دوم اخراج مهاجران افغان از پاکستان از سر گرفته شد. در این مرحله حدود 800 هزار مهاجر و پناهجوی افغان تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. سازمان دکتران بدون سرحد میگوید عمیقا نگران حقوق و وضعیت رفاهی افغانهای است که از پاکستان اخراج می شوند. این نهاد روز سه‌شنبه 16 آوریل در اعلامیه گفته که بسیاری از این افغانها از خدمات صحی محروم بوده، از فقر رنج می برند و در شرایط سخت و دشواری که محدودیت های گسترده علیه زنان وضع شده به افغانستان برمی گردند. اینها مهاجرین افغانی هستند که در پاکستان ثبت نام شده و دارای سند تابعیت افغانستان یا کارت ACC هستند. در مرحله اول این روند، در حالی که زمستان سردی در افغانستان حکم فرما بود و افغانها با فقر و گرسنگی شدید مواجه بودند، پاکستان حدود 500,000 افغان فاقد اسناد را از قلمرو خود اخراج کرد. در مورد وضعیت و شیوه اخراج پناهجویان افغان از محمد جان بابر روزنامه‌نگار در پاکستان پرسیدم.
در اوسه پوری پدی که 15 اول شپگلکو پوری اندازه و چه خلق واپس تلیدی، خب پدی که وی چه لسکم سل نوی آغا خلقو چه فی صدخ آغا خلقو چه کم پخپل افغانستان تا واپس تانه شویدی او دا اغید استانی دو پا پاکستان که یوازی دا خب مسئله نوی چه پا پاکستان که دا اغید پار نور دلتا دا ایساری دوست وجه نوی. خو خبر دا و چې د پاکستان معیشت نه د افغانستان روپیه ختلې وه. په پاکستان کې د تاسو له پته ده د برق یعنې د بجلی نظام دومره ډېر زیات ښه نه دی او دلته نور هم ډېر زیات مشکلات وو. دا تیرې څو میاشتې په پاکستان کې دومره مشکلې وې چې په خپله ما ډېرو افغانانو سره خبرې وشو. هغې ویل چې دې نه خو بیا موږ له افغانستان ښه دی چې موږ واپس لاړ شو. خو ډېر پکې داسې هم وو چې هغوی نه تلل غوښتل، خو بس هغوی بیا هغوی هم لاړه او دا حکومت د زور نه اول لاړه. حکومت والا سینټر یې جوړې کړې وې، هلته بیا ورته په لاره کې به ورته ولاړو. په دې کې څه خلک داسې مو چې د هغې شمېره ډېره زیاته کمه وه چې کوم په مختلفو جیلونو کې پراته وو، نیولی شي وو، هغې سره اسناد نو کاغذونه نو هغې واپس لګلي وو په زور باندې. او اوس چې دا کوم یو نوی خبر راغلی دی چې دوی دې واپس تانه شي، نو دا هم په پاکستان کې دا چې کوم موجوده اوس خلک ویلی شوي چې چا سره پی او آر کارډ وي نو پروف اف ریزیدنس چې ورته وي نو د هغې دپاره خو دا خبره شوې ده. خو داسې خبرې اول هم ډېرې شوې دي، ځکه چې د دې خلکو خو قانوني حیثیت دی، دوی سره خو یو دستاویز دی. دا چې مخکې کوم واپس تللي دوی سره خو هېڅ دستاویز نه و، دوی سره خو به تذکره وه زیات نه زیات چا سره، بس هغه واپس شوي ستانه شوي دي. نو اوس زما په خیال باندې دا ماته داسې ښکاري چې دا یو سیاسي بیان دی. د هغې غټه وجه دا ده چې په پاکستان کې دننه چې کله د پاکستان په فوج باندې په شمالي وزیرستان کې حملې وشوې، نو هغلته مونږ وکتل چې پاکستان ویل چې دا خو د افغانستان نه مونږ پسې خلک راغلي دي، دلته حمله کړې ده، دا خودکش حمله ده. نو مونږ به هغه خلک هم واپس اوس لیږو افغانستان ته، چې کوم دلته په پاکستان کې پراته دي او د هغوی سره عرص وي، خو مونږ به واپس لیږو. خو دا دومره آسان نه وي، ځکه چې مخکې هم دا کوششونه که کله شوي دي یا که چا خبر هم کړې ده، نو هلته نه پکې بیا د دنیا په سطح باندې چې کوم قوتونه دي هم پکې رامنځته شي، اقوام متحده پکې، ملل متحد چې ورته وي، دا هم پکې رامنځته شي. بیا خبرې اترې وشي، یون ایس سی آر پکې خبرې وکړي، د پاکستان حکومت خبرې وکړي، خبرې ډېرې واپس راغونډې شي. خو دا خو هغه ګیلې وي چې کومې وخت په وخت باندې کېږي، چې کله په پاکستان کې څه حمله وشي او پاکستان وشي ګوره د دهشتګر مونږ پسې افغانستان نه راغو، د افغانستان حکومت ته نه ساري.
چه سرنوشت در انتظار کسانی است که به افغانستان برمیگردند؟
اکثر افرادی که در 3 سال اخیر به یک کشور مهاجرت کرده بودند، اینا جانشان در خطر است و برگرداندن اینا به گونه اجباری به افغانستان موجب میشه که یک بار دیگر اینا در معرض خطر جدی قرار بگیرند. از طرف دیگر این تصمیم سبب شده که یک بحران اجتماعی و فاجعه بشری در افغانستان اتفاق بیفته، مخصوصا در شرایطی که یک دولت پاسخگو و مشروع و مسئول در کابل و در افغانستان وجود ندارد و سوی دیگر 24 میلیون جمعیت افغانستان با گرسنگی و فقر دست پنجه نرم میکنند. در این شرایط اخراج مهاجرین به بحرانی که در کشور حاکم است میافزاید و افغانستان با یک مسیر بسیار پیچیده و دشوار روبرو میسازد. دولت پاکستان فکر میکنه که مهاجرین افغانستان در بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که در این کشور وجود داره دخیل هستند، در حالی که بحران فعلی در پاکستان نتیجه سیاست ها و عملکرد نظامیان پاکستان در 4 دهه گذشته است و مهاجرین افغانستان بخشی از سیستم اقتصادی و اجتماعی پاکستان شدند که به گونه مسالمت آمیز و به آرامش کامل در این کشور سالها سپری کردند و اکنون هم یک مهاجر باردوش به پاکستان نبوده.
و اما رهبران جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان، دو گروهی که مشغول نبرد نظامی علیه طالبان هستند، در نشست مجازی برای یادبود یک سالگی کشته شدن 7 تن از فرماندهان و اعضای جبهه آزادی بر ادامه مقاومت علیه طالبان تاکید کردند. این نخستین بار است که رهبران این دو جبهه ضد طالبان در نشست مشترک شرکت میکنند. احمد مسعود در این نشست گفت که با حضور در این نشست پیام اتحاد میفرستد. او تلاش های فرماندهان جبهه آزادی در جنگ علیه طالبان را
تذکری میکنم، یاداوری و تجلی از سالیاد چپتا یک تلنگه راه را گم نکنیم و فراموش نکنیم چرا جان دادیم و به چه خاطر مبارزه میکنیم. شهادت این بزرگواران
پیش از آغاز ماه رمضان، جبهه آزادی در اعلامیه گفته بود که به احترام ماه رمضان حملات انجام نمی‌دهد و این جبهه حالا اعلام کرده که حملات خود را از سر گرفته است. جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود در ماه رمضان نیز گزارش‌های از حملات به پست‌ها و موترهای طالبان خبر داد که در مورد هیچ کدام این حملات طالبان یا منابع مستقل گزارش ندادند. اتحاد این دو جبهه علیه طالبان چقدر میتواند تاثیرگذار باشد؟ آیا این دو جبهه نظامی توانست تهدید جدی برای طالبان ایجاد کند؟
یکی خب بعد از گذشت نزدیک 3 سال از امارت طالبانی در افغانستان، ضرورت انسجام نیروهای ضد طالبان روز به روز برجسته‌تر شده رفت، متناسب با اینکه طالب ها امو رژیم سیاسیشان به طرف نهادینگی رفت، برخوردهای تبعیض‌آمیز و بسیار تندروانه‌شان هم و در این زمان ظالمانه‌شان علیه زنا و مردم و خصوص از افغانستان افزایش یافت و این یعنی در این زمان اینا نتانستن که به دلیل انمی نقض بسیار گسترده حقوق بشر و قوانین بسیار سخت ایرانی که شروع کردن به پیاده کردنش در افغانستان، اینا نتانستن که یک مقبولیت بین المللی را به خود کسب بکنن. با این حال خب نیروهای ضد طالب هم در تنگناها و در مشکلات روبرو بودن. در سطح بین المللی توجه و علاقمندی چندان نسبت به مخالفت مسلحانه و مقاومت مسلحانه علیه طالب ها وجود نداشت، که البته او مشکل هنوز پای برجاست. اما خب با آن که در سطح جامعه بین المللی با آسانی و بسیار کم از آن شد برای این واقعیت، خصوصا همین دو تا جبهه که در افغانستان فعال بودن و فعال هستند، آرام آرام این ضرورت برجسته شد که اگر این نیروها بتانن یک مقدار تهدیدهای گسترده تر و واقعی تری را متوجه طالبا و امی رژیم منتسب به اینا در افغانستان بسازن، ممکن است که از یک طرف جامعه افغانستان دوباره کم کم آماده شوه برای حمایت از مقاومت مسلحانه، و از طرف دیگه در سطح بین المللی هم کما این که امی طالبان نتانستن به رسمیت بین المللی برسن، خب وقتی قصه رقمی ضرورت از اینکه این رژیم دیر یا زود وادار شد برای از اینکه تمکین کنه در برابر خواستای بین المللی و خواستای مردم افغانستان، این ضرورت هم برجسته تر و برجسته تر شد. به همین دلیل بود که این نیروها به ضرورت ای که انسجام یافته تر و از نزدیک با همدیگه کار بکنن تا بیشتر قابل دید شوند در صحنه سیاسی و نظامی افغانستان، یه امروز به روز برجسته شد و این ضرورت از طرف رهبری هر دو جبهه ظاهرا درک شده و کار بر از اینکه از دید عملیاتی هم یکصد سلب نزدیکی ها و همه انگی های به انشان صورت بگره ظاهرن هم رقم میگن که جوریان دارن.
از موفقیت چشمگیری یک ورزشکار معلول افغان بشنویم. عباس کریمی، شناگر معلول افغان مقیم آمریکا، در رقابت‌های سری جهانی پاراشنا یا ورد سریز در آمریکا توانست دو مدال طلا و یک مدال برنز کسب کند. کریمی در 50 متر آزاد و 50 متر پروانه دو مدال طلا و در 50 متر کرال پشت توانست یک مدال برنز از این رقابت‌ها کسب کند. کریمی که هر دو دستش از قسمت شانه قطع است، در تلاش است تا ریکارد‌هایش را بهبود ببخشد و بتواند در مسابقه پارالمپیک پاری حضور داشته باشد. از خود عباس کریمی میشنویم.
به نظر من اگر شناگر نمی بودم و هدف خود پیدا نمی کردم، من هیچ چیزی نبودم. مثلا تا به حال شاید احتمال داره که من در کابل، سرگاه کابل، محتاج و اسپنیاز بودم، به خاطری که من قبل از اینکه شنا را شروع کنم می نمی فهمیدم که من چی هستم و کی هستم، به خاطری که افغانستان مثلا دنیای پر از قضاوت بود و قضاوت های منفی و تاریک که مثلا هر روز یا هر شب در من خیلی زجر دهنده تمام میشد، به خاطر که من نمیفهمیدم که من کی هستم و چی میشم. فعلا هدف من کسب سهمیه بازی های پارالمپیک است. انشاءالله تا دو ماه دیگه مسابقات کسب سهمیه خواهد بود بین 50 ایالت امریکا و بهترین شناگرها را انتخابات میشه و انتخابات دایر میشه و انشاءالله که بتونم بین 12 نفر من یکی از کسایی باشم که از بخش مردا یکی از کسایی باشم که تیم پارالمپیک شنای امریکا انتخاب شوم و در بازی پاریس برم و مدال بگیرم. و فعلا تمام هدفم و تمام وقت خود صرف امی کسب سهمی بازی پارالمپیک پاریس میکنم و انشالله که بتونم بعد از 12 سال زحمت دومین بار در بازی پارالمپیک قرار بگیرم و این دفعه بتونم همون مدال معتبر را به دست بیارم.
رویدادی که هفته گذشته خاورمیانه را تکان داد. در یک اقدام کاملا بی‌پیشینه، ایران شنبه شب 14 آوریل با 300 راکت بالستیک، کروز و تیاره‌های بدون سرنشین به خاک اسرائیل حمله کرد. اسرائیل اعلام کرد که 99% از این موشک‌ها و تیاره‌ها را با کمک آمریکا، بریتانیا، فرانسه و اردن رهگیری و منهدم کرد. اما ایران گفت که به هدفش در این حملات دست یافته است. رئیس جمهور ایران این حملات را اقدام محدود خواند و در مورد حملات گسترده‌اش هشدار داد.
محدود بود، نه اقدامی فراگیر و گسترده. اگر قرار بود اقدامی فراگیر و گسترده باشد، اون وقت می دیدند حامیان رژیم صهیونیستی که چیزی از رژیم صهیونیستی باقی نمی ماند.
آنسو بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که این حملات ایران بی پاسخ نخواهد ماند و تعهد سپرده که در مورد چگونگی حمله تلافی جویانه علیه ایران اسرائیل تصمیم خواهد گرفت.
من همین حالا از جلسه با وزرای خارجه بریتانیا و آلمان آمدم. دیروز با ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا صحبت کردم و به زودی با رهبران دیگر صحبت خواهم کرد. من از دوستان ما به خاطر حمایتشان در دفاع از اسرائیل تشکر میکنم و میخواهم در گفتار و عمل از ما حمایت کنند.
اومرت گام تمیخه بمیلیم و گام تمیخه بمعصم.
تصمیمی که منجر شد در ساعات اولیه روز جمعه اسرائیل اقدام به حمله هوایی علیه ایران کند. دو مقام اسرائیلی انجام این حمله را بر رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند. یک مقام نظامی ایران از شلیک سیستم دفاع هوایی این کشور به اشیای مشکوک در اصفهان خبر داد، اما گفت که این حادثه هیچ خسارتی در پی نداشته است. اصفهان محل چندین مرکز اتمی ایران از جمله تاسیسات نتانز و مرکز غنی‌سازی یورانیوم این کشور است. قبل از این در مورد متوقف شدن پروازها از میدان بین المللی امام خمینی در تهران هم خبر داده شده بود، اما شرکت هوانوردی و کشتیرانی ایران میگوید که پروازها به تمام میدانهای هوایی این کشور به حالت عادی برگشتند. بالا گرفتن این تنش‌ها همچنین نگرانی‌های در مورد شعله‌ور شدن یک جنگ تمام‌عیار در منطقه خاورمیانه را افزایش داده است. اما تنش‌ها چه تأثیر روی افغانستان و زندگی مردم خواهد گذاشت؟ این را از طارق فرهادی بشنوید.
اگر جنگ شود بین ایران و اسرائیل، استخبارات ایران یک تعداد افغان‌ها را به سرعت اخراج میکنند، چون هستن افغان‌هایی که در ایران کار میکنند و مامورای حکومتش خوش نیستند و از طرف از اونا ایران آرام نمی باشه، اونا را میخواه استخراج کنه بفرسته پس به افغانستان. اگر تنها تحریم ها شود، تحریم هایی که میشه از طرف امریکا قسم دیزاین میشه که قیمت تیل بالا نره، اما خامه ها قیمت تیل بالا میره و قیمت خوراک و صادرات که ایران میکنه به طرف افغانستان به شمول مواد سوخت بالا میره و افغانستان که در حالت مشکل اقتصادی قرار داره دو چیز رویش میه. یکی که مهاجرین بیشتر دوباره میان با وجودی که از پاکستان هم فعلا میان و قیمت ها هم بالا میره، چون که کلانترین شریک تجارتی افغانستان امروز ایران است، پاکستان نیست، رول پاکستان کم شده. پس اینی مشکلاتی هست که واقع میشه و خود مهاجرین افغانی که در ایران هستند تقریبا 4.5 میلیون نفر، اونا هم زندگیشون مشکل تر میشه، چون که ایران در یک حالت زیر فشار قرار میگیره.
همینطور در ایران عملیات تازه و خشونت آمیز گشت ارشاد ایران علیه زنان برای رعایت حجاب اجباری آغاز شده است. این تصاویر تازه در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می شود. شماری از زنان توسط زنان سیاه پوش و افسران با یونیفرم به موترهای منتقل می شود. البته این در حالی است که پس از مرگ مهسا امینی 22 ساله در بازداشت پلیس در سپتامبر 2022 ایران گواه تظاهرات سراسری بود.
در واقع مسئله حجاب در جمهوری اسلامی پاشنه آشیل جمهوری اسلامی محسوب میشه و زنان دست گذاشتن روی همون و دارن با همون مبارزه میکنن و همون را دارن تحت فشار قرار میدن از جانب خود جمهوری اسلامی. این جنگی که خود این حکومت بر علیه زنان شروع کرده هم مشخصه که بازنده این جنگ هم خودش هست و خب بعد از حملات ایران به اسرائیل، ایران خواست که توجه نهادهای حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی رو از سمت زنان ایران، در واقع فشارهایی که جمهوری اسلامی تمام این دو سال به زنان داخل ایران آورده بود توجه این نهادها رو خواست که ببره به سمت جنگ به ایران و اسرائیل که حالا اونها زیر ذره‌بین بگیرن این مسئله رو که حالا اسرائیل حمله میکنه یا نمیکنه یا حالا نتیجه این حمله چه خواهد بود. کل توجه و تمرکز به اون سمت هدایت شده و خب این اتفاقات که امروز در ایران داره میفته خیلی کمرنگتر شده در نهادهای بین المللی. و سوال بعدی، زنان ایران آیا خاموش میشوند یا دوباره دست به اعتراضات سر تا سری میزنند؟ باید بگم که جواب این سوال خیر هست. زنان ایران امروز پا در یک مسیری گذاشتند که یک مسیر بی بازگشت هست و زنان امروز ایران خیلی به نسبت گذشته آگاه تر شدن و خیلی حق به جانب تر حقوق خودشون رو دارن تقاضا میکنن و برای رسیدگی به اون درخواست ها و خواست های اولیهشون دارن تلاش میکنن و به خیابان های ایران اومدند.
این بود از داشته های این برنامه. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
مهمان آزادی.
استاد محترم پوهان محمد بشیر دودیال، عضو اکادمی علوم افغانستان و استاد فاکولته اقتصاد، به برنامه خاص ما مهمان آزادی خوش آمدین.
بسیار تشکر. همچنان سلام ها و احترامات مرا شما و تمام شنونده های عزیز تقدیم است.
بله استاد محترم، در قدم اول از خود شما میخواهیم خواهش کنم که اگر خودتان به شنونده از رادیو آزادی معرفی کنین. بفرمایین استاد.
ما در سال 1340 شمسی که مطابق است با 1962 عیسوی در ولایت کابل، البته در مربوطات ولایت کابل که در اون وقت حکومت چهاردهی می گفتند، بعدها یه علاقه‌داری چهارشا بود، بعدا علاقه‌داری ها لغو شد، به ولسوالی ارتقا کرد، ولی مربوط حکومت چهاردهی بود. و ما مکتب در مکتب سردار جان خان که فعلا به نام عاشقان عارفان یاد میشه، دمی کوچه پختفروشی، در اینجا مکتب ابتدای را دمی جا خاند و بعد از او در لیسه حدیدیه شامل شدم. در زمان جمهوریت داوود خان در اوجه بعضی ریفورم های معارف طور تجربوی شروع شد که ما یک کانکور سنف 8 سپری کردیم و در او کانکور تعداد زیادی از متعلمین ناکام ماند، ولی خوشبختانه ما موفق بودم. بعد از او در سنف 9 یک امتحان دیگه گرفته شد به نام ساینس و اجتماعات. ما ساینس انتخاب کردم. 3 سال اخیر یعنی سنف 10 و 11 و 12 ما رشته ساینس در لیسه اویویه با پایان رساندم. بعد از اون امتحان کانکور سپری کردم. بعد از اون نتایج ما دمی تعمیر حقوق که از فیلن در اینجا همی ورقان و ماشین های تایپنگ سابقه تایپ کرده بودن، کمی خیره خیره و کمپیوتر و این مسائل نبود. در اونجا نتایج کانکور اعلان شده بود و ما اونجا از این که به رشته زراعت و اقتصاد زراعتی ما بسیار علاقه داشتم، خصوصا وقتی که ما همی مامورین وزارت زراعت می آمدن در می چاردهی در منطقه چاردهی مربوطات چاردهی فارم های نمایشی بود، این ها در اوجا کار می کردن مامورین ترویجشان. این فارم ها را من می دیدم بعض وقتا این پروژه کرم پیله بود در دارالامان، این را می دیدم و در نندارتون های جشن امی تولیدات افغانستان در نندارتون ها نمایش داده می شد، میوه‌جات بود و محصولات حیوانی بود و اینا. پدرجان ما راهنمایی می کرد، ما را تشویق می کرد، امی منطقه جشن ما را می برد، ما و برادر ما، و در اوجه بر ما نشان می داد که ببینین سیب افغانستان درجه اول است در کل دنیا، انگور افغانستان نام داره. عجیب یک علاقه ما به امی رشته زراعت و تولیدات زراعت و اقتصاد زراعت در اون وقت سنف 12. علاوه دو معلم سبی بیولوژی داشتیم، یکی خدا ببخشی ستار خان که هم مکتب حبیبه و فارغا او را هم مشناسن، از اینکه شاگردهای مکتب حبیبه بسیار شوخ بودن، بعضی معلم ها را به یک لقب و به یک نام و به یک شهرت دیگه یاد میکردن. استاد ما را خدا ببخشه ستار خان از اینکه یک آنده به چارشانه و تنومند و سعتمند و قد بلند بود، او را ستار خان بیادفی ما باشه چارتراش، ما هرگز دلاره نگفتیم در اون وقت، ولی بخاطر از اینکه همی فارغهای حبیبه به یادشان بیاد و میترسیم. و یک استاد بیولوژی دیگه داشتیم این ریش مانده بود و مویای سرشم کمک کم بود، کاملا به مندلیف شباهت داشت. او استاد بیولوژی را ما همه ما مندلیف میگفتیم، ولی استادای بسیار ورزیده، بسیار لایق. اونا وقتی که در مسائل نباتات و بیولوژی و زراعت و اینا صحبت میکردن، هم باعث علاقه ما میشد به رشته ساینس و زراعت و گفا. من از خاطر بازمی اولین انتخاب من، یگانه انتخاب من فاکولته زراعت بود و با فاکولته زراعت در رشته و توسعه زراعتی ما تحصیلات ما تکمیل کردم.
خب استاد محترم، تحصیلات عالیتان چطور سپری کردین؟
در فاکولته زراعت و استادای ما کاملا پوره بود. وضعیت مهاجرت استادا، اگرچه بعدا وقت ما سنف دو و سه رسیدیم، تعداد استادای ما، بهترین استادای لایق ما مهاجر شدن، طرف امریکا و جای رفتن. مثلا نظیم انور یکی از استادای بسیار لایق ما بود. بعضی استادای دیگه مثلا پوان صاحب انوری، استاد بسیار بزرگوار فاکولته اقتصاد شام آمد الکوزی، تقاعد کرد و در اون وقت تقاعد کنه خارج رفتن. پوان صاحب اعظم گل بود، اونا هم رفتن به پاکستان دوجه. ولی بازم غنیمت بود استادای ورزیده وجود داشتن، تحصیلات خود دوجه تکمیل کردیم. یکی از استادای توسعه و ترویج ما توریالای ویسا بود که چند سال قبل از کانادا آمدن و والی کندار بود. دوره تحصیل خوب بود. البته ما در دوره تحصیل همی جریده دیواری پانزه ما به کلم نوشته میکردم و اونام از او جریده را هم خودم مانده بودم به نام مشعل دانش. یک وقتی که ما صنف سه رسیدیم، دکتر اسدالله‌بیب رئیس پوهنتون شد. دکتر اسدالله‌بیب خودش ادیب و نویسنده بود. یک روز میگشت این فاکولته، خدا ببخشه، محسینی صاحب رئیس فاکولته بود که از اون میگشت. وقتی جریده دیواری دید، صفت نشه، من در خطم خوب بودم بد نبودم، اینه که دید و بعضی اشعار و بخش ادبیات محسینی را گفت بسیار خوب کار کردین، بسیار خوب کار کردین، جریده دیواری تان فعال باشه. ما در این اسناد مداله تیر می شدم، محسینی صاحب اشاره کرد، گفت اینی جوان است، اینی جوان. اسدالله‌بیب دور خورد و کدمت دست داد. در اون وقت اگر رئیس پوهنتون بسیار کم دیده می شد در صاحب پوهنتون، حتی زیادتر و سازاب با اونا ارتباط ملاقاتی نداشتن، صرف اعضای شورای علمی هفته یک روز یا در 15 روز که شورای علمی دایر می شد در اون مجلس اونا رو می دیدن. شخص مصروف می بود، معلومدار، پستشان بلند بود. فکر کنم یگانه محصله که دست داد و صمیمی دست ما فشار داد. بعد از اون مده می کمیته نظم و دیسیپلین پانزه هم بلی مندگی محصلین دوجه عضو شدم. به این ترتیب می دوری محصلی بهترین خاطرات را دارم. تا از کارمنده کتابخانه ما کسی بودم که در ظرف 10 روز در یک هفته کارت کتابخانه ما پر می شد و ما هم سیفیه داشتیم که در یک سمستر هم کارت پر نمی شد.
آقای دوتیال، شما در خارج هم تحصیل کردین یعنی؟
بله، یک مؤسسه بود با نام رامپ از طرف ایالات متحده امریکا در افغانستان کار میکرد، در وزارت زراعت حمایه میکرد پروگرام های زراعت. البته ما وقتی که فارغ شدم، بسوی لیسانس فارغ شدم و نامزد پهنیار مقرر شدم. خب در اون وقت همی بعضی مزامین رشته اقتصاد زراعتی و فاکولته اقتصاد مشترک بود. مثلا احصای، مضمون دیموگرافی هم در فاکولته اقتصاد تدریس میشد و هم در فاکولته زراعت. ما را معرفی کردن هم به فاکولته اقتصاد جناب شهباز که فعلا در استرالیا هستند و در اون وقت معین کمیته دولتی پلان گذاری بودند. ما همراه از اون اسیستانت بودم در مضمون دیموگرافی و تحلیل نفوس که هم در زراعت تدریس میشد و هم در اونجا، و همچنان در مضمون احصایه با پوهان صاحب خیرالله دولتی. در احصایه یگانه کسی بود و اولین کتاب احصایه را هم اونا تألیف کرده بودن و در نشرات پوهنتون و چاپ شده بود. در احصایه همراه جناب من اسیستانت بودم. 2 سال مکمل من در هر دو فاکولته اسیستانت بودم. بعد از 2 سال فاکولته اقتصاد در پوهنتون ننگرهار تأسیس شد، مرا روان کردن به پوهنتون ننگرهار و در ضمن ازی که مکتوب داد وزارت که در پوهنتون ننگرهار در فاکولته اقتصاد تدریس کنم، به حیث مدیر نشرات هم مرا معرفی کرد. یعنی یک مسئولیت اداری را هم برای ما داد. با وجود ازی که من رتبه ما تجربه اداری ما در وقت کم بود، ولی مدیریت یک چوکی بود که بسیار بلند. و پیش ازی که ما برم، مرا معرفی کردن به نشرات پلی‌تکنیک و پوهنتون کابل. جناب شریف خان شریف خان در نشرات پانتون کابل همراه ما بسیار زیاد کمک کرد. مسائل نشرات برای ما یاد داد، تجربه خود گفتم که من آموختم در مورد مدیریت نشراتم و بعد از او رفتم پانتون ننگرهار. بعد از او یک پروگرام آمد از طرف مسیر رامپ، 5 نفر از پانتون ننگرهار و 5 نفر از پانتون کابل، 10 نفر ما معرفی شدیم به این پروگرام. پروگرام ایالات متحده آمریکا گفت افغان ها وقتی که برن امریکا دوباره نمیهن، این را گرفتن دادن به کشور پاکستان. پاکستان پیسه را از امریکا گرفت، مصارف ما، همه چیز ما با دوش از این مسئله بود. ما وقتی که یک ورق کاغذ و یک قلم ها میگرفتیم به لزوره میاوردیم به دفتری از اونا، اوجه مصرف ما را میداد. این پوانتون آلینایز بود، از طریق یک تقویمیتی پوانتون امریکایی این پوانتون آلینایز ما را در اوجه پروگرام ما ترکیب کردیم. 2.5 سال در اوجه ماستری ما گرفتم و دوباره آمدم در می رشته اقتصاد زراعتی، هم در فاکولته اقتصاد درس می دادم هم در فاکولته زراعت ننگرهار درس می دادم. ولی از اینکه احصایه یک مضمون پانتون شمول بود، این احصایه هم در بعدها در ژورنالیسم هم درس می دادم، در فاکولته وترنری هم درس می دادم، در اقتصاد هم و زراعت هم این مضمون در 4 فاکولته درس می دادم. بعد از اون نظر به کلات و سازا مضامین دیگه مثلا تحلیل و مدیریت پروژه این هم برای ما سپردن.
استاد محترم، تا جایی که متوجه صحبتهای شما شدیم، شما در ساحات مختلف مضامین مختلف تدریس می کردین. در مجموع چقدر مضامین در پوانتون ها یا در دانشگاه ها تدریس کردین شما؟
23 مضمون مختلف در 5 فاکولته مختلف تدریس کردیم. البته به اصطلاح آخر وقت که پوانتون های خصوصی و دوره ماستری شروع شد، در پوانتون های خصوصی هم بعضی مضامین در دوره ماستریشان برای ما سپردن. در پوانتون کابل هم اداره عامه همین مدیریت پروژه یک مضمونی بود، چون در این مورد ما کتاب نوشته کرده بود و کتاب ما نشر شده بود. یک دفتر بود، دفتر همکار وزارت بود به نام جرمنی، از طرف کشور آلمان تمویل می شد. اینا این کتاب ما را چاپ کردن و مخزای ما هم زیادتر از این کشور آلمان بود، بخاطر از اینکه ما یک دوره فوق لیسانس در پوانتون بخن آلمان تعقیب کرده بودم. و اون وقتی که ما در آلمان بودم در این پوانتون بخن، اونا یک قرارداد برای ما امضا کردن. نصاب فاکولته های اقتصاد در افغانستان کاملا تجدید شد و این تجدید نصاب به همکاری کشور آلمان بود. البته کشور آلمان با 15 اقتصاد از سالهای بسیار پیش توامیت و همکاری داشت. 12 عنوان کتاب در روجه یک تعداد شما ترجمه کردم، دیگه به همکاری دیگه و سازا 12 عنوان کتاب نشر شد. یک تعداد از این کتاب ها اختصاص یافت به برنامه ماستری و در ماستری اقتصاد ننگرهار و در ماستری اداره عامه پوانتون کابل و دوزن یک مضمون مدیریت پروژه را ما پیش می بردم. در مجموع تمامی از 23 مضمون مختلف کورس های مختلف بود که برای ما سپرده شده.
استاد محترم، چرا وضع اقتصاد افغانستان خوب نمیشه؟
نظر باور کنین که ما دائم همراه مسکنی گفتیم منابع به اندازه کافی داریم، معدن داریم، زمین زراعتی داریم، آب داریم، نیروی بشری داریم، حتی سرمایه داریم. این غلط است که میگن افغانستان سرمایه نداره. سرمایه ما در کراچی و در ممالک خلیج و در ترکیه و در جایا هست. سرمایه هم داریم، منابع بشری هم داریم، معدن و آب و بهترین اقلیم داریم، همین زیار داریم. اما مشکل به این است که ما اراده و اداره و مدیریت درست نداریم. هنوز هم ما مصمم نیستیم درست که اقتصاد خود پیش ببریم. از این خاطر من شاگردانم میگفتم که در پهلوی تیوری این باید یاد بگیریم که چرا اقتصاد ما خوب نمیشه. و اصلا بعض وقتا برشان میگفتم که اقتصاد چیزی که منام اقتصاد ما داریم این اقتصاد نیست. و مرزی هم با وقت تشریح میکردم، اینا تعجب میکردن، حیرت میکردن. بلی این یک سوال بسیار مهم است که اقتصاد ما با وجود تمام امکانات خوب نشده. پتانسیل قوی داریم، ظرفیت خوب داریم، ولی نشده. و هر قدر گفتیم، مقاله نوشته کردیم، تحقیق کردیم، به دولت پیشنهاد دادیم، در سیمینارها، در کنفرانس ها راه ها را نشان دادیم، از اینکه وضعیت ثبات نداشت، هر تغییری که آمده یک تغییر رادیکال بوده. این تغییر رادیکال چیزی که وجود داشته تمام از او را از بین برده. طور اوسط بجز از دوره 40 سال محمد ظاهر شاه که در او وقت رامتو به تدریج آهسته آهسته به سمت انکشاف پیش می رفتیم، بعد از او طور اوسط هر 5 سال بعد یک تغییر رادیکال به وجود آمده. در این صورت اقتصاد، فرهنگ، مسائل نظامی، کلتوری تمام از این متزلزل میشه. متزلزل چی که کاملا تخریب میشه. تخریب و حتی برعکس به سمت عقب برمیگرده. تغییر رادیکال به این معناست که از بیخ بنیاد تخریب میشه. به این صورت نه اقتصاددان ملامت است و نه استاد پانتون و هیچ کس، و این به دست همین سیاسی و نظامی و دیگر بوده، نه به دست اقتصاددان. باید مایوس نشیم که افغانستان اقتصادش خوب نمیشه به خاطر که امکانات نداره، بلکه یک علت است که طور اوسط ما هر 5 سال بعد با تغییر رادیکال تخریب کننده و فاحش که بالاخره همه چیز متزلزل می ساخت روبرو بودیم.
به نظر شما یک ریفرم اساسی در ساحه معارف لازم نیست؟ شما در صحبتاتون گفتین که در وقت داوود خان یا در وقت جمهوریت کنکور صنف هشتم شد. مثلا این موضوع یک حرکت مثبت بود یا منفی بود؟
فوق العاده حرکت خوب بود، سیاسی نبود، یک حرکت معارف دوستانه بود، یک حرکت ارتقای فرهنگی و علمی بود در مملکت. متاسفانه در این سالهای آخر معارف ما کاملا سقوط کرده بود. وقت محصل در صنف اول می آمد، نه ادبیاتش به سطح پوانتون بود و نه سوادش هیچ چیزش، ولی وقتی که معارف ما خوب بود، ما از لحاظ انجینری، از لحاظ طبابت، از لحاظ فارمسی، از لحاظ زراعت، از همه چیز متکی با خود بودیم. ببینین این سرک کلی که تکمیل شد به کمک شوروی و امریکا و از کابل تا قندار، خب قسمت های مختلف کاری کردن کشورهای خارجی، اما بعد از هرات تا جوزجان یک قسمت مانده بود. این انجینیرها خود ما ساخته و از لحاظ کیفیت با همون سرکی که روسها ساخته طرف سمت جلال‌آباد مایپر و اینا و سرکی که امریکا ها ساخته تا قندار، از لحاظ کیفیت و از لحاظ همه چیز با او سرک هیچ تفاوتی نداره و بهتر است. ما تعمیراتی را داریم که انجینیرها خود ما دیزاین کرده و او را ساخته. در طبابت به اون وقت هیچ کس به پاکستان و به ایجا نمیرفت. دکترای ما نامدارترین دکترهایی بود که مشکل هموطنهای ما را حل می ساخت. امی فارمسی ما و امی خوخست ما شما دواهای را تولید می کرد که به ایران و پاکستان قاچاق می شد می بردن و در پاکستان و در ایران که می گفتن که دوا از افغانستان آمده دو چند قیمت فروخته می شد. به این ترتیب در سیاست عبدالرحمن پژواک در ملل مسید امیل هم عکسشان موجود است و در ادبیات، در هنر، در نقاشی، موسیقی را براتون بگویم احمد ظاهر که هم مکتبی ما بود. این آهنگای زیر در ایران، در پاکستان، در تاجیکستان مردم چقدر علاقه داشتند. آثار هنری ما توریست ها می آمدند خریدار داشت. صنایع دستی ما شهرت جهانی داشت. ما یک همپوری هم صنایع ملی در شهر نو داشتیم روبروی سفارت هندوستان فعلی. در این همپوری هم از استرالیا گرفته تا اروپا آمریکایی می آمدند و چنان فروشات داشت که فوق العاده. دیگر این از برکت معارف بود. ورایته های گندمی که از طریق وزارت زراعت تحقیق شد و ترویج شد، از دارالامان دو گرفته تا دارالامان 14 و مکسیپک که در افغانستان ما تطبیق کردیم، این بهترین حاصل داشت و مقاومت در مقابل امراض. و می ترتیب دکتر سیب عبدالوکیل خدا ببخشه بهترین ورایته های درخت های میوه‌دان از او جمله سیب ترویج کرد و بسیار موفق. و می ترتیب می شرکت سینزر ما پختی که محدود می شد و رختی که از او بافته می شد و روغن که ما داشتیم اسمینزر و شکر اینا که ما در اونجا تولید میکردیم، یه هیچ کدام یه از کیفیت خود کم نبود از دنیا. سازی شاکر ما براتون مثال بگویم، این تمام از این مهارت ها بود. پشمینه بافی قندهار اینا را از لحاظ کیفیت خود و در سکتور خصوصی همین تولید عسل روکی بهترین عسل ما داشتیم، همین جاکت بافی زمرد، بوت آهو، جراب اسب نشان، اینا تولیدات صنعتی ما بودن. در پرویزی که صنایع دستی داشتیم، سمنت ما شهرت جهانی داشت و بیخی کفایت میکرد و از نمک و از دیگه پاخ بیخی متکی با خود بود. بریم. امی سرک ترخمی که کال روزانه چقدر موتر میه، اون وقت هفته یک موتر یا دو موتر میامد و زیادتر، یا چای می آورد یا یک تکی بود امتکای تترون و ایگا پاکت فیصل آباد پاکستان، این دو جنس می آمد. دیگه چیزی ما از خارج واردات نداشتیم. البته ماشینالات و ترکتور و تایر و ایگا پار واردات داشتیم، اما متباقی زیادتر مسائل محصولات زراعتی و غذایی و اینا تولید خود ما بود، و این از برکت معارف بود، از برکت تحصیل بود، از برکت پانتون بود، از برکت تخصص و مهارت. آن او مهارت، او تخصص، او زحمت کشی، او معارف وجود نداره متاسفانه. در این دوره چیزی 20 ساله، در سالهای 82 و 83 آوازه شد که لیسی عبیبی را ترمیم میکنن، هندی ها ترمیم کردن، خوب رنگ روغن و یگپا کردن، و من رفتم دیدم اون مکتب با یاد خاطرات گذشته. 20 چند سال از فراغت من میشد، من رفت خب اونجا قدم زدم، گشتم سرمعلم استنفای در دیدم، کدشان روبرو شدم، او هم خوش بود، گفت ترمیم شد. من برش گفتم که سرمعلم سید، این مکتب آله اگر 10 چند ازی دلار سرش مصرف کنیم و این دیوالایش کامل انطلاع هم بسازیم، امو سطح فرهنگی کجاست؟ امو معلمین کجاست؟ امو آبرو و عزت و امو فرهنگی که وجود داشت برو چطور کنیم؟ او خوب با فیصل نمیشه. سرمعلم سید بسار خفه شد، او گفت واقعا افسوس و صد افسوس که دوران اطلاعی بود گذشت و حال امیدی نیست که ما به زودی بتانیم به او سطح برسیم. و یک عرض دیگه براتون بکنم، ما در اون وقت مکتب کارهای عملی داشتیم و در پانتون هم کارهای عملی داشتیم. مثلا از مکتب ما دو دفعانی دادیم باغوش بردن ما را، باغوش با این شکل که حال میرن و چی وضعیت هست چی رقم هستید یه تو نبود. اون وقت باغوش یک محل آموزش بود و برای ما یک احساس یک غرور دست داد که ما چنین حیات وحش را داریم، چنین پرنده های را داریم، محلات را برای پرنده های مهاجر که سالانه جمعه و به آرامی سپری می کنند، بند ناور نمونه شده او جمانده بودند، امی قول چیز حشمت خان در این مرغابی ها که چندیم نوع مرغابی و قاز افغانستان داره، پلنگ داره، مارکو پولو در افغانستان بود، تنها در افغانستان بود. این برای ما علاوه که یک معلومات بود، یک احساس غرور و سربلندی میداد، ما سر دارایی های وطن خود فخر میکردیم، هم معلومات بود هم یک احساس وطن دوستی بود. و این ترتیب در دوره پانتون ترسیم پارلمان رو همه که پانتون امریکایی رو ساختن، این مربوط ملکیت پانتون بود و اینجا فارم تشکیخاتی بود. در اون وقت کار عملی بود، محصولی میرفتن سرک سالنگ وقتی که جور میشد تو نمر سالنگ محصولی نبردن برای کار عملی دوجه، تا قندهار میرفتن محصولین ولایات مختلف. این که در دور پیش خود کابل اینجا خو محلات زیاد بود که محصول و متعلم و اینا میرفتن دوره سیر سپری میکردن. آن کارهای عملی نیست، سیر علمی نیست، لابراتوار نیست، کیفیت معارف از خاطر هم خراب شده. وقتی که امریکا چه شد، سفینه امریکایی به کره مهتاب رفت، ما را در مرکز فرهنگی امریکا از مکتب بردن، در اوج همین مدل سفینه را از نزدیک دیدیم و این یک گپی بود بسار نو بسار عجیب. فقط مردم از رادیو شنیدن که رفتن مصاب، ولی ما هم خاک را که امریکا یک نمونی از دور روان کرده بودن، حتی تا میسارای مجاهدین هم بود و بعد از او از مجاور چیز کردن و این را به افغانستان به شکل تحفه، نه برای تمام ممالک. افغانستان پیش امریکا یک امتیازی که داشت، نظر به اون امتیاز، نظر به اون یک نمونه خاک روان کرده بوده و در اونجا در اون مرکز فرهنگی در میسرک صدارت به اینجا مرکز فرهنگی امریکا بود. به اینجا ما رفتیم، هم مدل سفینه رو دیدیم، هم معلومات برای ما دادن، به انگلیسی تشریح کردن و هم نمونه خاک رو دیدیم. آنی که او امکانات است، که او توجه است.
بو نمونه خاک بالاخره چی شد از مهتاب که آمده بود؟
عجیب است، عجیب است. این نمونه خاک جودزی و چیز ما یک اداره بود. اینا هم خبر داشتم که یک نمونه خاک است به اندازه یک مشت یک چیز پرسپال بود، عجیب بود که والا یعنی چیز این کنه مهمیتی زیادی نداشت، نه فروخته می شد و نه خورده می شد و نه ایچی چیزی، ولی یک چیز عجیبی بود که امریکا نمونه خاک از امریکا روان کرده که از مهتاب ایره چی کردن و به افغانستان بوده ایجی وجود. این سالای تنظیمی و چیز همه چیز تخریب شد و او را هم عجیب یک چیزی گفته امو در اول سرقت شد و چیز شد. زیادتر مردم از دیگه فاقه نخبر نبودن که هم همیزی برشان نداشت وضعیت هم بساره چیز. ولی ما یک تعداد کسایی که این را دیده بودیم و خبر بودیم پرسپال و این چیز و کسایی که اون منطقه را لونگروه مسلحی که اون منطقه را گرفته بود عجیب است که او هم اول امیر تلاش کرد امیر گرفته بود که برشان البته جالب بود. یکی چی شد کی تحقیب کرد کس تحقیب نکرد این موضوع.
تشکر بسیار خاطره جالب است ایره ما هم نشنیده بودم این موضوع را تال را. بهرحال خلاصه مطلب می نظام معارف افغانستان تحصیلات عالیش در منطقه تا اندازه زیاد خوب شده می رفت و حتی من به خاطر دارم که از ایران هم محصلین به پوانتون می آمدن به درس خواندن. چرا ایره خراب کردین باز بالاخره چی شد که خراب شده این معارف افغانستان دانشگاه افغانستان سبب اصلی از این چی از به نظر شما؟
معارف واقعا خراب شد هم پانتون ها خراب شد. یکی خو علتی بود که وضعیت جنگ ها و وضعیت نامی و از همه مهمتر این که دولت ها سیاست خود داخل ساختن در معارف و در نصاب پانتون یک تاثیر بسیار بدره کرد.
وقتی که عذاب سیاسی مخالف یا عذاب ایدولوژیک یا عذاب دیگه که وقتی که سیاست خود خواستن از معارف شروع بکنن و از پوانتونا شروع کن دو زمان به نظر شما خراب نشد؟
بله بله باید معارف اونا چیز با آرام میگذاشتن. متاسفانه زیاد تمرکز از دی احزاب سیاسی در معارف و در پانتون بود. اولین بار می صده های احزاب و یگپا از هر دو طرف تمام از اینا مراکز فعالیت از اینا پانتون ها و مکاتب بود. از هر نمونه را ما داشتیم بگیم مکتبی بی بیا.
استاد محترم خوب افکار سیاسی داشتن یک موضوع دیگه است، منتها سوء استفاده از افکار سیاسی در معارف فکر نمی کنین که غلط بوده؟
بله بله بسیار غلط کار بود و این مرض نه تنها در مکاتب مرکز بلکه در ولایات هم بود. همین مظاهره و همین شعارها و این بحثای سیاسی فکر متعلمین هم منحرف می ساخت و در اون وقت مظاهره بود و بعد از این تغییرات ثور و دیگر و دیگر این مارش و میتینگ و این از همه که اضافه تر محصول متعلمین و یار از کار میکشید. بنامه مارش و میتینگ و روز اولی می کارگر رو دگر دگر نبر آمدن اون روز تمام روز درس زایی میشد. یک جبران ناپذیر بود. یک ساعت درسی ببینید در اکسم 40 نفر است. وقتی که یک ساعت زایی میشد در حقیقت 40 ساعت در مملکت زایی میشد. این حالی یک ساعت ضرب تمام تعداد متعلمین کنین ضرب تعداد محصولین کنین چقدر ساعت زایی میشد. یک زایی بسیار بزرگ بود و نه تنها در اون ساعت که درس زایی میشد بلکه همی ذهن محصول که مغشوش میشد و منحرف میشد و از درس به طرف دیگه اینا متوجه میشد خودش یک زایی بود.
محترم پوهان محمد بشیر دوتیال سابق عضو اکادمی علوم افغانستان و استاد فاکولته اقتصاد و زراعت، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما هم، ممنونتان.